بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 260 سطر 13 و کذا استدعاء و علمهی تعالی بالماهیات من حیثهی ماهیات زالک من حیثهی ماهیاتون زالک فا این نکونه تعالی آلمن به شیئن من شعنی هن یحلل له العقل الى ماهیت و وجودن کافین. بحثمون در این بود که میخواستیم بگیم که ذات واجب تعالی محل صور کثیره نیست و این که مشا گفتند صور در ذات مرتسمند، منظورشون این نبوده که واقعا صوری در ذات باشن، بلکه منظورشون این بوده که ذات به نحویست که عقل ما با لحاظ اون ذات این صور رو در خودش ترسیم شده میابد، نه اینکه این صور رو در ذات واجب تعالی ببیند و مشاهده کند، بلکه در خودش این صور مرتسم میشود اما با ملاحظه ذات واجب تعالی. و بعد توضیح دادیم که همین که حیثیت ذات واجب تعالی این چنین باشد که به عقل هر لحاظ کنندهی صورتها رو القا کند، همین کافی است در این که خداوند به ما ادا علم تفصیلی داشته باشه، احتیاج به زائد این حیثیت نداریم، یعنی احتیاج به صور دیگه نداریم، همون حیثیته که منشأ القا این صور میشه کافی است، احتیاج به زائد بر این حیثیت نداریم. این آخرین حرفی بود که ما دیروز گفتیم. حالا میگیم در وقتی که ما هم بخواهیم از یک موجود خارجی ماهیت و وجود بفهمیم، احتیاج نداریم به این که ماهیت رو جدا ببینیم، وجود رو جدا ببینیم، یه صورت از ماهیت بگیریم یه صورت از وجود بگیریم، بلکه ما ماهیت رو به حیثیتی در خارج میابیم که ذهن ما اون ماهیت رو به وجود و ماهیت تحلیل میکنه. پس این وجود و ماهیت تو خارج نیست، دو چیز جدا تو خارج نیست، جدا ها دو چیز تو خارج است، دو چیز متحد تو خارج است، دو چیز جدا تو خارج نیست تا دو تا صورت جدا تو ذهن من بیاد، ولی همین شیء واحدی که در خارج است به حیثی است که این به حیث مهمه، به حیثی است که من وقتی مشاهدش میکنم تحلیلش میکنم به وجود و ماهیت. اگر یه وقتی ماهیتی به من گفته شد و من در خارج ندیدمش، اونو دیگه تحلیل به وجود و ماهیت نمی کنم، چون ماهیت این ماهیت اون حیثیت رو نداره. یه ماهیتی به من گفته شد، ماهیت القا، و من ندیدمش، این ماهیت رو تحلیل نمی کنم به وجود و ماهیت، این موجود رو تحلیل نمی کنم، یا این شیء رو موجود نگیم، این شیء رو تحلیل نمی کنم به ماهیت و وجود، اما یه وقت شیء رو در خارج می بینم، این حیثیتش طوریست که تحلیلش می کنم به وجود و ماهیت. پس اصل ماهیت حیثیت همچنانی نداره که تحلیل بشه، ولی ماهیت موجوده حیثیتی دارد، حالا اسمشو بذارید وجود یا اسمشو بذارید هر چیزی، حیثیتی دارد که من وقتی این ماهیت رو با اون حیثیت لحاظ میکنم تو ذهنم تحلیل میشه به دو صورت، یکی صورت وجود، یکی صورت ماهیت. خب پس برای علم تفصیلی به این ماهیت خارج، اون حیثیتی که ماهیت دارد کافیست، زائد بر این حیثیت که حصول دو تا صورت در ذهن من باشد یا حصول دو تا صورت در خود همین ماهیت باشد احتیاجی نیست، به زائد احتیاجی نیست، همون حیثیت رو این ماهیت داشته باشه کافی است، لازم نیست در خارج این ماهیت دو چیز داشته باشه تا دو صورت تو ذهن من بیاد، همون حیثیت واحده باعث می شود که دو چیز تو ذهن من بیاد. در ماننفی هم وقتی من خدا رو لحاظ می کنم لازم نیست این صور تو واجب تعالی باشه تا این صور متعدد رو من بیاورم، بلکه حیثیت ذاتش طوری باشد که من بتونم این صور رو تو ذهنم از ملاحظه واجب تعالی ببینم، همین کافیست. پس برای علم تفصیلی خداوند به ما ادا اون حیثیت کافیست، اضافه بر این حیثیت که صور متکثر است احتیاجی نیست. همونطور که برای این که عقل من دو تا صورت از این شی خارجی بگیره، همون حیثیتی که بهش ما میگیم حیثیت وجود برای این ماهیت کافیست. دیگه لازم نیست این ماهیت در خارج دو چیز داشته باشد، یکی ماهیت یکی وجود، و هر کدوم جدا جدا صورتی به ذهن من بدن. همون حیثیت کافیست، زائد بر حیثیت رو لازم نداری. زائد بر حیثیت ممنوعه. دیروز گفتیم، امروز هم داریم در یه مثال دیگری پیاده میکنم. نه الان کار به ماهیت اینا نداریم، میخواستیم یه مثالی ذکر بکنیم. حالا اونه که در علم خداست وجود ماهیت هرچی هست، اون بحث نکرده مشا. ظاهرش اینه که ماهیته. صور ماهوی هستند که به وجود علمی موجودند. ماهیت هستند که به وجود علمی موجودند. عرفا که تصریح میکنن عیان ثابته و عیان ثابته رو میگن ماهیات. مشا میگن صور. صور هر ماهیتی از نظر ماهیت با اون ماهیت مساوی است، از نظر وجود فهم میکنه. هر صورت علمی اینطوره. هر صورت علمی با ماهیت خارجی به لحاظ ماهیت یکی است، به لحاظ وجود فرق میکنه. اون که در خارج موجوده وجود خارجی داره، اینی که در ذهن موجوده وجود علمی داره. این بحث رو در این مطلب رو در مورد صور متصم ذات واجب تعالی هم پیاده کنیم همینه. اونا ماهیتن که وجود علمی موجودن، بعد که میان تو خارج به وجود خارجی موجود میشن، اونا ماهیتن. بله، ولی خب این مثالی که ما میخوام بزنیم کاری به ماهیت و به اینکه اون صور در ذات خدا ماهیتن یا وجودن نداریم. یه مثال داریم میزنیم که این ماهیت خارجی حیثیتی دارد که به خاطر اون حیثیت تو ذهن من تعلیل میشه به دوتا، نه اینکه تو خارج این ماهیت دو چیز باشد و این دو چیز رو به ذهن من مخابره کرده باشه. در واجب تعالی هم همینطوره. در واجب من وقتی ذات واجب رو لحاظ میکنم، این صور مرتسم رو اونجا نمیبینم، ولی ذات واجب طوریست که این صور رو تو ذهن من مرتسم میکنه و من این صور رو تو ذهن خودم میبینم. میگم این ذات باید از این صورت اون صورت اون صورت اون صورت حکایت کنه، اما این صور رو نداره. بله، تطمیمه، مثال برای قبله. بله،
شما فرمودید
بیان مثلا دیگه میخواد بگه. نه، بیان من اگه گفتم بیان دیگه، یعنی خواستم بگم الفاظ دیگه، مطلب همون مطلبه، با بیان دیگه میخواد بیانش کنه یا با مثال میخواد بیانش کنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 260 سطر 13 و کذا. این کذاها رو، کذاب و این زالک و اینا که اینجا ایشون میاره، توجه کنید که معناش چیه. و کذا یعنی ممنوعون، که استدعا کند علم خدا به ماهیات زالک را. زالک یعنی شیعی زائد بر علم به خود ماهیت. اون کذاب و این زالک رو خوب توجه کنید، بله عبارت روشن نمیشه. کذا یعنی ممنوعون، که استدعا کند علم خدا به ماهیات زالک را، یعنی شیء زائد را، بلکه همون حیثیت ماهیت کافی است. زائد بر اون حیثیت ماهیت چیزی دیگه لازم نیست. لازم نیست تو خارج دو تا شیء باشد تا بگیم خدا به این ماهیت عالمه. من حیثیت ماهیات، یه وقتی خدا یا ما به ماهیت، به ماهیت موجوده عالمه. خب این ماهیت یه چیز موجوده یه چیز دیگه است. همین وقتی که ما میگیم ماهیت موجوده، دو تا صورت میتوزنه. این دیگه لازم نیست به حیثیت ماهیت توجه کنید. الان دارید به ماهیت جدا، به وجود جدا توجه میکنید، اینو کار نداریم. اما بیا وقتی ماهیت رو من حیثیت ماهیت ملاحظه میکنید، اصلا به وجودش کار ندارید، ولی این ماهیت تو خارج هست. شما اون ماهیت رو با حیثیتی میبینید که باعث میشود، همون حیثیت باعث میشه که این ماهیت وقتی تو ذهن آمد، تو ذهن تحلیل بشه به ماهیت وجود. پس اگر من حیثیت ماهیتون موجودتون ملاحظش کنید، خب من حیثیت ماهیتون یه صورت میده، موجودتون یه صورت دیگه میده. اون الان مورد بحث ما نیست. من حیثیت ماهیتون ملاحظش کنید، این من حیثیت ماهیتون حیثیتی دارد که اگر شما این حیثیت رو بیارید به ماهیت، با این حیثیت توجه کنید، در ذهنتون دو صورت میاد، یه وجود میاد، ماهیت میاد. نه تو خارج دو چیز باشه، تو ذهن شما دو چیزه. در ماهنفی هم در خارج صوری نیست تا که تو ذات واجب مرتسم بشه. در ذهن من این صحبت میده، تو خارج فقط یه حیثیته. و کذا ممنوع است که علم خداوند به ماهیات من حیث یه ماهیات استدعا کند ذالک را. ذالک مفعول استدعاست. ممنوع است که این علم خدا استدعا کند ذالک را، یعنی شیء زائد بر علم به ماهیت را. همین علم به ماهیت کافی است، دیگه لازم نداریم که اضافه بر این علم به ماهیت چیزی داشته باشیم. فإن کونه تعالی عالما بشیء که اون شیء من شأنش این است کافی. کونه اسم این است، کافی خبره. اون منشانیه هم که مصحح تو توی خط تیره نوشته، اون صفت برای شیه. فعین نکنه خداوند متعال عالمن به شیه، ای که اون شیه در اینجا یعنی ماهیت، ماهیت موجوده، البته بدون توجه به وجودشان، فقط حیثیتشون ملاحظه میکنی. فعین نکنه متعال عالمن به شیه که این صفت دارد اون شیه، منشأنش این است که یحلل حل عقل الى ماهیت و وجود. علم خدا به چنین شیئی که در عقل تحلیل می شود کافن فی علمهی تعالی بالماهیت و الوجود معن. یه فی در اینجا افتاده، تو نسخه خطی فی وجود داره. کافن فی علمهی تعالی بالماهیت و الوجود معن. خداوند هم عالم به ماهیت، هم عالم به وجود، در حالی که در خارج ماهیت و وجود کنار هم نداریم، فقط یه ماهیت متحیزه داریم. اون حیثیتی رو که ملاحظه میکنه خود به خود عقل تحلیل میکنه اون شی رو به ماهیت و وجود، و خداوند هم به ماهیت عالم هم به وجود. حالا ایشون مثال به خدا زده، من مثال به خودمون زدم که راحت تر بتونیم حرف بزنیم. فرقی نمی کنه، ما هم همینطوری. ما وقتی ماهیت در خارج میبینیم، خود ماهیت حیثیتی داره که عقل ما تحلیلش میکنه به وجود و ماهیت، و ما در واقع دو تا صورت از این ماهیت میگیریم، در حالی که در خارج دو چیز نیست، یه چیز متحده، یه چیز که هم ماهیت بهش میگیم هم وجود بهش میگیم. ما نخواستیم الان بگیم که در ذات واجب ما
ماهیت موجوده.
کی گفتیم؟ وجود هم که بگیم منظور ماهیته. صبری که در ذات واجب مرتسمند، یعنی حقایق موجودات، هم حقایق موجودات
بدون
حد. بله، حقایق اشیا اونجاست. حالا بگید وجوداتش یعنی وجودات محدود، یا بگید حدها، چه فرقی میکنه اونجا؟ بله، مشا خودشون معتقدن که صبر حکایت از ماهیات میکنن، منتها صبری هستن که موجودن به وجود علمی و ماهیت در خارج موجودن به وجود خارجی. حالا شما میگید اون صبر حقایق اشیاء هست. خب درست، حقایق اشیاء، حقایق اشیاء اصالت الماهی میگه ماهیت، اصالت الوجود میگه وجود محدود، هر کدوم بگیرید. ولی ما به اون کار نداریم الان. ما میخوام بگیم همونطور که خداوند به یه ماهیتی توجه میکند و این ماهیت که در خارج واحد است دو تا علم درست میکند، همچنان هم این اشیاء خارجی در خدا علوم متعدد درست میکنن بدون این که خدا دارای صبر بشه. یا از اون طرف حساب کنیم، صبری که در خدا هستند، صبر در واقع وجود فلاح ندارند، بلکه اون چی که در خدا وجود دارد یه حیثیت است که عقل من این حیثیت رو تحلیل میکنه به این همه صبر یا به این همه وجودات. در اصل مطلب روشنه، خیلی تطبیق اینا نمیخواد. و به هازا یمکن،
اعرابش درسته، ولی تو فتا
بله فلی و تفتن، یعنی باید تفتن پیدا شود، چون خطاب نکرد دیگه، باید خطاب تفتن پیدا شود. و به هازا یمکن، ما گفتیم که علم تفصیلی خداوند عین ذاتشه، آخر نتیجه این گرفتیم دیگه. علم اجمالی که از اول گفته بودیم عین ذاته، علم تفصیلی عبارت شد از صبر، صبر عین ذات نبودند، لازم ذات بودند. با این بیانی که ما کردیم علم تفصیلی برگردوندیم به اون حیثیته، بر نگردوندیم به صبر، صبر آوردیم این ور، آوردیم تو ذهن خودمون. اون چه که در ذات واجب گذاشتیم حیثیت بود، حیثیت هم که عین ذات بود، پس علم تفصیلی میشه عین ذات. پس ذات خدا تعقل و نظام است، نه ذات خدا مشتمل بر صوری است که اون صور تعقل و نظامند. ظاهر حرف مشا اینی که تعقل نظام اون صورند، یعنی اون صور علمیان عقل خداوند و علم خداوند به نظام جهان اون صورند. ما تا حالا بیان کردیم که اون صور عقل خداوند به جهان نیست، تعقل و نظام نیست، تعقل و نظام این ذاته، همون حیثیت تعقل و نظام، و خدا به اون حیثیت، یعنی به اون ذاتی که داره، که به اون ذاتی که این حیثیت این داره، و اون وقت میشه ذات خدا میشه تعقل و نظام، نه ذات خدا دارای تعقل و نظام باشد، یعنی دارای صبر باشد. ذات خدا همون حیثیت است که حیثیت تعقل و نظامه، و ذات خدا تعقل و نظامه. این که ما برگردوندیم علم تفصیلی رو به عین ذات، این از حرف ابن رشد هم در میاد، و هاز و به هازا یمکن ان یوجه، به هازا یعنی به این که علم تفصیلی رو عین ذات کنیم و صوری رو مطرح نکنیم بر علم تفصیلی. به همین ممکن است توجیه شود ما مره در کلام ابن رشد، ما مره در کلام ابن رشد صفحه 205 سطح دوم شروع کردیم حرف ابن رشد، و صفحه 206 سطح سوم، در هر دو جا حرف ابن رشد رو داشتیم. ابن رشد این عبارت در هر دو جا داشت که گفت ذاته تعالی لیس شیئن ازید من تعقل نظام، یعنی صبر اصلا ندیده گرفت، ذات خدا چیزی اضافه بر تعقل نظام نیست. نگید که ذات خدا صبر دارد و اون صبر تعقل نظامه، ذات خدا خودش تعقل نظامه، نه اون صبر تعقل نظام باشن که در ذات مرتسم باشن. دو جای عبارت نروش این جمله بود، یکی در صفحه 205-102، یکی در صفحه 206-103. شاید
عذیت خدا
بله
شیعن از اتمن تعقل نظام خداوند وسیع تر از تعقل نظام، من میخواب یعنی متحد هم کلمش خود نجور.
ببینید ذات خدا چیزی نیست بیشتر از علم به ذات، ذات خدا چیزی نیست بیشتر از علم به معدا، یعنی هر سه این همه
علم به ذات تعقل نظامه.
بله علم به ذات تعقل نظام دیگه، ما همینو گفتیم علم به ذات تعقل نظامه. چرا؟ چون توی ذات همه نظام به حقیقتش موجوده.
ذات خدایی خیلی وسیع‌تر از نظام عالم هستی، یعنی این قشنگ نیست جمله، بعد مشخص چی میخواد بگه، ولی جملهش قشنگ نیست. خداوند یه جایی داره که غیب الغیوب داره، فلان داره که اصلا ربط به تعقل نظام نداره، نظام ممکنه
مثلا. ببینید نظام که ما میگیم نه نظام مادیاته، از اون اسماء الهی بگیرید تا پایین پایین،
این
همه نظام، این همیشون نظام
تحت الهی
هم چیز. خداوند، خداوند ذاتش چیست؟ حقیقت، حقیقت همه اینا. نه دیگه بیش از اینا ببینید
خداوند این هست، خداوند اون که غیب الغیوب کسی کسی خبر نداره،
نه این هست. حالا شما دارید فقط، شما دارید فقط همین نظامی که ما الان توی زندگی میکنیم میبینید، از ازل تا ابد، از ازل تا ابد هی این نظام ها میاد، این دفعه عالم اینجوره، دفعه دیگه ممکنه عالمی باشه چیزای دیگه بیاد. باشه، همه در مرتبه فعلن، اینا رقایقن، حقیقتشون اونجاست، نه حقیقت همین نظام محدود، حقیقت همه نظام هایی که از ازل تا ابد میخواد بیاد.
خود همه نظام ها جمع کنی میشه خدا؟
نه، حقیقتش میشه خدا.
باش، به خدا بیش از اونه
آخی، بیش خدا بیش از ایناست، یعنی حقیقت اینا رقیقا اون حقیقت، همین بیش بودن یعنی حقیقت بودن.
مرحله امار رو مثلا شما چه میفرم؟ یعنی جمله است که خودت میدونی چی میخواه بگید، جمله است ناقص
نمیاد. یعنی شما میفرمایید اسماء مستنصره داره که حتما توی نظام نیمده.
یکی میگه عذیت از این نیست، اگه بگه این همونه ما بگیم قبوله. یه عذیت نیست که خود جمله است خراب میشه.
شما میفرمایید که خداوند اسماء مستصره داره که تو نظام ظاهر نشدن. نمیشه گفت خداوند بیش از تعقل نظام چیزی نیست، بلکه باید گفت تعقل نظام این ذاتشه، زاید و نقیصه رو نیاریم. ادب هم اختزا میکنه که اینطور بگیم، نه ادب بلکه واقعیت اختزا میکنه که نگیم که خدا ازیاد از تعقل نظام نیست. خدا تعقل اسماء مستصره هم داره، در حالی که اسماء مستصره تو نظام نیستن. بله، ولی خب منظور این آقایون روشنه، میخواد بگه که تعقل ما ادا این ذاته، تعقل ما ادا این ذاته، تعقل ذات هم این ذاته، خود ذات هم که ذاته.
شما این ذات خدا هست، این
به شما
شما
نظام عین ذات هست. فرق عین ذات چه تعبیر میدانی؟ خدا از نظام اذیت میشه، این از ذاتش اذیت میشه.
چی شد؟ مثل این خدا از ذاتش بیشتر نیست.
نظام عین ذات میاد. بله، این خدا اذیت
شده
مثلا. بله، شما میفرمایید که تعقل نظام یعنی تعقل ذات، همونطور که خدا از ذاتش بیشتر نیست و از تعقل ذاتش بیشتر نیست، پس از حقیقت نظام هم بیشتر نیست، از تعقل حقیقت نظام هم بیشتر نیست. اینطوری میفهمید؟ پس میتونیم بگیم خداوند بیش از تعقل ذات نیست، همچنین میتونیم بگیم خداوند بیش از تعقل نظام نیست. ولی خب این آقایونی که الان دنشوال میکنن میگن که خداوند اسماء مستصره داره، مرتبه غیب الغیوب داره، اونا رو تو نظام نداریم، اونا تو نظام نیست. پس نمیشه گفت خدا ازیاد از نظام نیست. اگه بگید نظام عین خداست، یعنی حقیقتشون عین خداست، این عیبی نداره. اما اگه بگید خدا اضافه بر نظام ندارد، این یه خورده کم گفتنه، این اشکال شما هاست. حالا دیگه چون منظور معلومه، الفاظ رو هر کارش بکنید نمیتونه اون معنای عظیم رو یا معنای بی‌نهایت رو افاده کنه، یه جاش بالاخره میتونید ایراد کنید. ولی منظوریشون روشنه، میخواد بگه تعقل نظام عین ذاته. اینطور نیست که تعقل نظام اون صور مرتسم در ذات باشه. پس حرف ابن رشد هم میشه و حرف خودمون یکی کنیم. اگر اینطور باشه خب میبینیم شاهد پیدا کردیم، شاهد پیدا کردیم، یعنی معلوم شد که این برداشت ما برداشتی نیست. آن چیز معلوم شد که برداشت ما برداشتی نیست که موافق نداشته باشه. ابن رشد موافقه چی؟ استاد این جلسه گفتم چیزوش نگید. خب، و من ما یعید حاز تدقیق غزالی. بالاخره حالا درسته که بعضی از کلمات ابن سینا رو درست متوجه نشده و لذا اشکال کرده بر ابن سینا و کل مشهور، اما نمیشه گفت هیچ جا رو متوجه نشده، یه جا رو خوب متوجه شده. اینجا تعبیر کرده که ابن سینا ذات خدا را علم تفصیلی به ما ادا می داند، نگفته صبر مرتسم در ذات علم تفصیلی می داند. تعبیرش تعبیری است که تأیید می کنه برداشت ما رو، چون گفته ذات خدا علم تفصیلی است، نگفته صبر مرتسم در ذات علم تفصیلی است. بعدم تأیید بعدی اینه که ابن رشد هم غزالی رو در این مسئله تقویت کرده، گفته درست میگی. ابن رشد که تهافت و تهافت نوشته برفای غزالی رد کرده، اینجا حرف غزالی تصدیق کرده. منتها ابن رشد گفته که در بین نه غزالی گفته در بین فلاسفه مشا ابن سینا تکه که معتقد است که ذات خدا علم تفصیلی است. ابن رشد میگه نه، حرف ابن سینا رو بقیه مشان گفتند. حرف غزالی و برداشت غزالی قبول میکنه، منتها میگه این اختصاص به ابن سینا نداره، همه گفتن. حالا کار نداریم همه گفتن یا ابن سینا گفته، میخوام بگیم که توجیه ما توجیهی است که طرفدارم داره، غزالی طرفدارشه، ابن رشد طرفدارشه. و من ما یا اید هاز تدقیق، این تدقیق الهامی که گفتیم صبر در ذات مرتسم نیستند بلکه صبر در عقل ما مرتسمن و خود ذات علم تفصیلی است نه صبرش، معید حرف ما اینه که غزالی در تهافت نقل کرده مذهب شیخ رو به این صورت که انهو یعنی شیخ قائل است بکن ذاتی تعالی، نه صبر مرتسم در ذات، بکن ذاتی تعالی علما تفصیلیا به جمعی اشیا. بعد و انهو از بر انهو قبله گفته مذهب شیخ بر این است، و باز گفته انهو یعنی شیخ متفرد است بین الفلاسفه بذالک، یعنی این مذهب شیخ تناست، بقیه فلاسفه مشایی نگفتن، بقیه فلاسفه صبر خواهدن. ولن ینسب الیه یعنی غزالی به شیخ نسبت نداده، ولم ینسب غزالی الیه یعنی به شیخ قول به حصول صبر فی ذاتی تعالی رو، اصلا صبر رو مطرح نکرده، گفته شیخ قائل است به این که ذات خدا علم تفصیلی به ما عداست، نه صبر مرتسم در ذات. و صدق غزالی رو ابن رشد در این نقل، یعنی ابن رشد هم حرف غزالی رو فهمیده، از تو کلام ابن سینا در آورده. منتها الا انهو جعله یعنی انهو یعنی ابن رشد جعله یعنی جعل شیخ رو موافقن للفلاسفه فی ذلک. غزالی گفت شیخ متفرد به این مسئله است، یعنی با تمام فلاسفه زمان خودش مخالفت کرده، ولی ابن رشد میگه نه، شیخ موافق بقیه فلاسفه است، مخالف نیست، متفرد به این مسئله نیست. الان ممر فلولا، حالا مرحوم لایجی میفرماید لولا این که مراد شیخ ما ذکرنا در این تدقیق است، اگر کلام شیخ، اگر مراد شیخ اونی که ما در این تدقیق گفتیم نبود، لما سه هزار که نقل، اولا نقل غزالی درست نبود، ثانیاً تصدیق غزالی فیه در این نقل درست نبود، یا تصدیقه رو زمینش برگیم به ابن رشد، تصدیق غزالی در این نقل یا تصدیق ابن رشد غزالی را در این نقل، زمین تصدیقه میتونه فاعلی باشه میتونه مفعولی باشه. خب با اینکه کتب ابن سینا پر است از تلفظ به صبر مرتسمه در تمام کتبش گفته، با وجود این برداشت آقایون این که صبر مطرح نیست، ذات علم تفصیلی است نه صبر، پیداست که همین تدقیق ما در ذهن اونها هم آمده، با اینکه کتاب ابن سینا پر از تعبیر به صبر مرتسم است، با وجود این غزالی ابن رشد اصلا صبر مرتسم مطرح نکردن، پیداست که این تدقیق الهامی در ذهن اونها هم آمده. ما کون کتب ابن سینا و رسائل ابن سینا محتویتون به حدیث صبر، نسخه داره مشهونتون به حدیث صبر، من نسخه خطیرم دیدم اونم مشهونه بود، محتویتون بله اون که نسخه شما رو دیدم اون محتویتونه، ولی نسخه خطی مشهونتون بهتره، محتویتون هم خوبه، منتها محتویتون علا حدیث صبر، اگه محتوی بود باید علا میگفت، مشهونه که گفته با خوب سازگاره، محتوی هم خوبه مشهونم خوبه، من تو عرض میکنم این عبارت با مشهونه سازگار تره. معکون کتب ابن سینا و رسائلش مشهونتون به حدیث صبر، الان معرفت خب حالا میخوام کلام شیخ رو توضیح بدیم. حالا که معلوم شد مراد شیخ چیست، میخوام کلامش هم توضیح بدیم که بگیم کلامش هم چی میفهمونه، ولو ظاهر کلامش احتسام صبره، میخوام بیان کنیم. و علی هذا، یعنی بنابراین تحقیقی که ما کردیم با توجه به این شاهدهایی که داشتیم که غزالی ابن رشد بودن، یکون و مامر غیر مرتن فی کلام شیخ دو خطبت اشارتن الا ان المراد، یعنی کلام شیخ اشاره به اون مطلبی که ما گفتیم، ولی ظاهر کلامش طرح کردن صبره، صبر رو طرح کرده، ولی مرادش این نبوده که صبر تو ذات واجبه، مرادش این بوده که ذات واجب طوریست که این صبر رو در ذهن شنونده القا میکنه. کلام شیخ اینه، من ان اتصافه تعالی به تلک صبر، شیخ میگه خداوند که این صبر رو دارد نه به این معناست که صبر فیهه، بلکه به این معناست که صبر انهو. نمیخوام بگیم صبر مرتسمه در ذات خدا شده، صبر از ذات خدا صادر شده و القا شده. کجا القا شده؟ تو ذهن من، تو ذهن عقول. پس ابن سینا داره همینو میگه، ابن سینا میگه این صبر در ذات خدا نیستن، از ذات خدا صادر شدن، یعنی ذات خدا چنان است که وقتی ملاحظهش میکنی این صبر رو به ذهن تو میده و توی ذهن تو صادرش میکند، القاش میکند. حالا منشأ انتزاع بگید یا منشأ القا بگید، چون میخوام از این طرف بگیم انشأ انتزاع رو ما میکنیم، او داره القا میکنه، خداوند داره القا میکنه، لذا از او صادر میشه. نبی پذیرت این صبر رو که در او مرتسم شود. صبر فی ذات تعالی نیستن، ان ذات تعالی هستن، یعنی در ذات مرتسم نشدن، از ذات صادر شدن و تو ذهن من و شما و عقول القا شدن. و علاوه بر یکون و آنچه که چندین بار در کلام شیخ گذشت، اشاره است به آنچه که ما گفتیم. آنچه که در کلام شیخ چندین بار گذشت چیه؟ این است که اتصاف خداوند به این صبر، انما هو من حیث این که این صبر صادر از خدا، نه من حیث این که این صبر حاصله در خدا. این یه تعبیر بود که بر ابن سینا داشت که صبر فیه نیستن، انها هستن. یه تعبیری دیگه این داشت که انها حاصلتون من ذاتهی لا من غیرهی، این صبر از ذات خدا حاصل میشه، یعنی حیثیت ذات چنان است که وقتی ملاحظش کنی این صبر تو ذهنت القا میکنه، این صبر از ذات خدا صادر میشه، نه از غیر خدا صادر بشه که ما صادرش کنیم. بله، بله، انها صادر میشه، از او هم هست. بله، ایبی نداره، از غیر خدا نیست، یعنی اینطور نیست که ما بسازیمش، خود ذات طوریست که نشون میده این صبر، این صبر رو در ذهن من میسازه. پس من غیر این صبر به خدا داده نشده، از خود خدا این صبر صادر شده. این همه نشون میده همون تحقیق ما رو، همون تدقیق ما رو. بله، منشأ انتزاع نیست، انتزاع ما انتظار نمی کنیم، خدا القا می کنه. و امثال ذلک، دقت کنید تو این عبارت کتابی که ما داریم می خونیم، مصحح گیومه رو بعد از کلام شیخ باز کرده، بعد از امثال ذلک بسته. این کار خوبی نیست. گیومه از همون بعد از کلام شیخ باید باز می شد، این کار درسته. من ان اتصاف او تعالی به تلک صبر، انما هو من حیث هی صادرتون ان لا من حیث هی حاصلتون فی. اینجا باید یوم بسته می شود، بعد از فیه باید بسته می شود. بعد او تو خارج از یومه می آمد، انها می رفت تو یومه، انها می رفت تو یومه، این جمله اینطور می شود، انها حاصلتون من ذاتی لا من غیره، اینجا باز یومه بسته می شود. و امثال ذلک بیرون یومه می موند. اینا کلمات ملاحجیه، اون او و امثال ذلک کلمات لهجیه. دو تا کلام از ابن سینا نقل میکنه، با امثال ذلک هم به بقیه کلمات ابن سینا اشاره میکنه. پس کلام ابن سینا از اون من ان، خود منم نباید تو گیومه باشه، منم باید بیرون گیومه، از ان نباید تو گیومه باشه. بعد در هی من حیث لا من حیث هی حاصلتون فی، اینجا باید گیومه بسته بشه، کلام شیخ تموم میشه. او کلام لایجیه، انها باز کلام شیخه، انها حاصلت و منزاتی لمن غیره، این جمله هم کلام شیخه، اینو باید بتونیمه. و امثال ذلک باز کلام مرحوم لایجی است که اشاره میکنه که ابن سینا این دو جمله رو نداره، بیش از این دو جمله رو داره که همشون میتونن نظر ما رو تایید کنن. خب کلام شیخ که ما دو تا شنق کردیم و امثال این دو تا همه اشارن به این که مراد از حصول معنای مشهور نیست، معنای مشهور متبادر نیست که ذات خدا این صور رو دارد، بلکه معنای دیگری است که ذات خدا این صور رو الغا میکنه. این یه معنا برای عبارت مرحوم لاهیجی. هو المعنى المشهور متبادر، یعنی معنای این که صور ارتسام پیدا میکنه نیست، معناش اینه که صور الغا میشه در ذهن بیننده. یه معنای دیگه هم میشه برای این عبارت کرد، اگر چه خود به نظر بعید میرسه چون اینجا مناسبت نداره. معنای مشهور از حصول چی بود؟ معنای انفعال بود. معنای انفعال مراد نیست. نه این معنی خوبیه، این دومی معنی خوبیه. معنی دومی که میخوام برای عبارت لایجی بکنم معنی خوبیه. معنای مشهور برای حصول چی بود؟ انفعال بود. قبلا گفتیم توی صفحه 259 قبل از تحقیق الهامی، قبل از تحقیق الهامی گفتیم یعنی بقی یعنی یولم که این حصولی که ما میگیم حصول به معنی مشهور یعنی انفعال نیست، بلکه حصول دیگری است به معنی فعل. خداوند این صورش، این صور رو نسبت به این صور منفعل نیست، خداوند نسبت به این صور منفعل نیست، یعنی این صور مرتسم در ذاتش نیست. ملاحظه میکنید همه حرفی شما زدیم. وقتی ما برداشتمون این بود که مراد از حصول انفعال نیست، معناش اینه که صور در ذات خدا ترسیم نشده تا خدا نسبت به این صور منفعل باشد. حصول انفعالی برای صور قائل نشدیم، حصولی قائل شدیم که به معنای این است که خدا صور را الغا میکند. اینم تایید میکنه حرف ما رو. پس کلام ابن سینا که دو تاشو نقل کردیم اشاره به این است که حصول به معنی انفعال نیست، یعنی صبر اگر حاصلن برای خدا نه به این معنا که حصول انفعالی دارن و ذات خدا رو منفعل میکنن، بلکه حصول صدوری دارن و از ذات خدا صادر میشن و در هر در عقل لحاظ کننده الغا میشن. فلیتعمل جدا. هذا اول کلام، اول بحثی بذاریم شای جلسه بعد، چون درست مصحح این ور صفحه نوشته و جداش کرده ولی در واقع وابسته به اون ور صفحه است. میگه هذا اول کلام فی العلم، بعد میگه و اما العلم و الجزئیات، این و هم بسله مصحح جداش کرده. هذا اول کلام، اول بحثی، انشالله میذاریم شای جلسه بعد. نه انتظار نمیگم درست هست، این مرام مرحوم لاهیجی انتظار نیست، الغاه. نمیگه من انتظار میکنم، میگه اون به من الغا میکنه.